پادکست پارانویا قسمت 14. در حال فرار تو شنل‌های مبدل بودیم که موجود سیاه‌پوش ایستاد.
از این به بعد خودتون این خودتون. تو همینجا خیلی خودمو به خطر انداختم که کمکتون کرد. به سلامت.
بهرام نگاهی نگران به مارولیس کرد و دید که اون از خودش نگران تره. مارولیس ما رو بغل کرد و به سمت در خروجی دوید و از در خارج شد. کسی نزدیک در خروجی نبود. همه جای این زمین بوی مرگ میداد. فقط با حضور تو اینجا ناامیدی و پلیدی به هم رخ نمی کرد. مارولیس به همون گفت که چشامونو ببندیم که از اون جهنم خارج شیم، که از اطراف صدای دویدن شنیدیم. مارولیس دستشو به نشونه سکوت روی صورتش گذاشت و اشاره کرد که از جامون تکون نخوریم. صدا مشغول نزدیکتر شدن بود. ناگهان از پشت دیوار کسی رو دیدیم که داشت به سمت خروجی با کت و جاکت آشنا و چهره خسته و رنگ پریده می دوید. تا من رو دید یک خورد و سر جاش ایستاد. مثل اینکه استاد بخشی تونسته بود یه جوری از دستشون در بره. به سمتمون اومد. به بهرام و مارولیس اشاره کردم که میشناسمش و جای نگرانی نیست. بهت زده و نفس نفس زنان ازم پرسید: فکر نمیکردم کارت انقدر به جای باریک کشیده شده باشه که اینجا ببینمت پسر. متعجبانه پرسیدم: داستانش طولانیه، شما اینجا چی کار میکنی؟ جواب داد: مال من طولانی تره. مارولیس دستامونو گرفت و گفت:
گپ و گفت و بزنیم برای بعد، چشا بسته؟
چشما رو بستیم و وقتی بازشون کردیم تو خونه بهرام بودیم. تو زیر زمین بهرام چشامونو باز کردیم. اونقدر استرس کشیده بودیم که هیچکی انرژی صحبت کردن نداشت. خواستم از بخشی چیزی بپرسم که بهرام گفت:
این مردک رو از کجا میشناسی؟ برای چی با خودت آوردیش؟
جواب دادم: آروم باشم، استاد دانشگاه بوده، قبلا خیلی بهم کمک کرده و مطمئنم توضیح خوبی برای بودنش اونجا داره. بهرام گفت:
منتظرم که بشنوم.
بخشی گفت: همینجا میخوایم صحبت کنیم؟ بهرام اخ میکرد و اشاره کرد که حرکت کنیم به سمت راه رو. مارولیس فوراً گفت که کاری براش پیش اومده و باید ما رو ترک کنه و بی خدافظی رفت. بهرام سری تکون داد و گفت: کار همیشه‌شه، عادت کرده. و به سوی پذیرایی رفتیم. نشستیم و بهرام قرولند کنان برامون چای داغی آورد و دور هم نشستیم و بخشی شروع کرد به صحبت کردن. حدود 13-14 سالم بود. اون موقع شاید تو اصلا به این دنیا نبودی. به طور ناگهانی و بی‌دلیل مسئله‌ای برام پیش اومده بود. هر 3-4 روز در میون وقتی از خواب بیدار می شدم متوجه می شدم که توی خواب ارضای جنسی می شم. اون موقع پیش خودم فکر می کردم که حتما نرماله، که وقتی با برادر بزرگم در میون گذاشتم فهمیدم که به این اتفاق که برای همه مردا می افته می گن جنوب شدن یا احتلام، که به معنی ارضای جنسی بدون اراده توی خوابه. اون بهم گفت که معمولا ما یکی دو بار ممکن اتفاق بیفته، ولی شاید انقدر فاصله کم بینشون برای تو طبیعی نباشه. منو پیش دکتر متخصص برد. دکترم گفت که اختزای سنشه و طبیعیه، ولی کم کم این اتفاق من با کابوسای مکرر همراه شد. یعنی دقیقا همون شبهایی که این اتفاق برام میافتاد همون شبها کابوسای عجیب میدیدم. تا اینکه با پرسجوهایی که برادرم کرد و صحبت با چند تا متخصص ماورا طبیعه فهمیدیم که اتفاقی که برای من میفته اون اتفاق ساده‌ای نیست که دکترها میگفتن. اتفاقی که برای من افتاده بود اتفاقی بود به اسم جن عاشق، که به معنی این بود که یک جن کافر به من علاقه‌مند شده بوده و اون اتفاقی که شبها برام میافتاده در واقع رابطه‌ای بوده که اون موقع خواب با من برقرار میکرده. خلاصه سرتون رو درد نیارم، با پیگیری‌هایی که انجام دادیم و افراد مختلفی که دیدیم فهمیدیم که دلیلش اینه که ما انسان ها اشرف مخلوقاتیم و برای خیلی از موجودات از جمله جن جذاب. برای همین بعضیاشون که دین و اخلاق درست حسابی ندارن دوست دارن که با انسان ها اینجوری ارتباط برقرار کنن، و کم کم این روابط اگه به جای باریک کشیده شه ممکنه به تسخیر منجر بشه، یا حتی پیش اومده که طرف رو برای همیشه با خودشون ببرن. حرفشو قطع کردم و گفتم ما چجوری اشرف مخلوقاتیم که زورمون بهشون نمیرسه و هر کار دلشون میخواد با ما میکنن؟ لبخندی زد و جواب داد چون ما انسان‌ها بلد نیستیم از قدرتمون استفاده کنیم. ما از قابلیت‌های کامل مغزمون اطلاع نداریم. بعضیامون هم که یاد گرفتیم استفاده کنیم هم میشیم همون مدیوم‌های خودمون که میتونن حتی در بعضی مواقع اجنه ضعیف رو بکشن. داشتم میگفتم با ارتباطاتی که برقرار کردم تونستم قراردادی باهاشون ببندم که بعضی از کارها رو براشون انجام بدم و در ازاش اون جنم کاری به کارم نداشته باشه. البته مشروط به این که تا آخر عمر با هیچ زنی وارد رابطه نشم و کارهاشون رو براشون انجام بدم. و دلیل این که من اونجا دیدم این بود که ازم خواسته بودن کمکشون کنم که نعل اسبو که تلسمش کردن و تو خونه یک نفر بندازم که بتونن خونه رو تسخیر کنن. که من مخالفت کردم و اونم آوردنم که گوشمالیم بدن. نفس عمیقی کشید. چهرش خیلی ناراحت و به هم ریخته بود. تمام عمر مشغول باج دادن بهشون بودم، ولی یه چیزو فهمیدم. هر چی ازشون بترسی به قدرتشون اضافه کردی. انگار که از ترس تغذیه میکنن. هر کاری میکنی هیچ وقت دست از مقاومت پر ندار و کم نیار، وگرنه به جایی میرسی که مثل من دیگه کاری از دستت بر نمیاد. ازش پرسیدم از مشکل من خبر داری؟ با سرش تایید کرد. پرسیدم به نظرت راهی دارم برای مقاومت؟ جواب داد تو قدرتی داری که من هیچ وقت نداشتم، عشق. وقتی معشوقت کنارت باشه ارتعاشات ذهنت چندین برابر میشه و میتونی تو روشون واسی. کسی رو داری که عاشقانه دوستش داشته باشی؟ اگه اون کنارت باشه تازه میتونی به جنگیری امیدوار باشی، اگه نه بعید میدونم بتونی کاری کنی. ناخودآگاه با این حرفش تصویر بهار جلوی چشمم اومد. آخه چقدر دلم براش تنگ شده، ولی امیدی به این که کمکم کنه نداشتم، اونم بعد از اون همه وقت. بخشی ادامه داد اینم بدون که تو این مواقع هیچ جنگیری دائمی نیست، ولی میتونم ببرمت پیش مدیوم خوب. بهرام تو حرفش برید.
کی؟
بخشی جواب داد اسمش گلنساست، توی روستا نزدیک آمول زندگی میکنه. خودشم قدیم جن زده بوده که تونسته خودش نجات بده. جنگیر قدریه. بهرام گفت
آوازش رو شنیدم، ولی منم باید بیام، نمیتونم بذارم تنها بریم.
بخشی گفت مشکلی نیست، ولی باید اونی که گفتم هم همرامون بیاد، یکی که قلبن عاشقش باشه. گفتم سعیمو میکنم. باشه، باید به شاهین زنگ میزدم. خدای من، خیلی وقت بود که بچه ها رو ندیده بودم، دلم براش لک زده بود. شاید اون میتونست یه کاری بکنه. شمارش رو گرفتم. بعد از چند تا بوق صدای گرم و خوابالود شاهین شنیدم. سلام شاهین. علیک سلام. پارسال دوست، امسال آشنا. اصلا معلوم است چه غلطی داری میکنی؟ سر صدا در نمیاد؟ داستانش طولانیه، باور کن اگه بشنوی به هم حق میدی. ببین، من یه مشکلی برام پیش اومده و به کمکت نیاز دارم. طبق معمول باشه، بیا اینجا ببینم چه گندی زدی. باز ناخودآگاه لبخندی روی صورتم اومد. دیگه کم کم داشت خندیدن از یاد صورتم میرفت. جواب دادم الان که دیر وقت، صبح زود پیشتم. تلفن رو قطع کردم و به بخشی گفتم که میتونه شب و پیش ما بمونه. از عمو بهرام هم خواهش کردم که بهش لباس بده. بهرام غرغر کنان از جاش پاشد و به سمت اتاقش رفت. من هم سعی کردم که بخوابم و با خستگی که داشتم تلاشم خیلی هم طول نکشید. ولی چه خوابی، طبق معمول پر از کابوس و خشونت و ترس. سلام دوستان، وقتتون بخیر. همونطور که میدونید من پارسا جعفری هستم و دوباره برگشتم با قسمت جدید مجموعه پارانویا. همونطور که در جریان هستین، طبق روال قبلی اگه دارین از تلگرام یا پادگیرا گوش میدین، برای شنیدن ادامش باید برین تو یوتیوب. یوتیوب هم با سرچ کردن کلمه پادکست فارسی پارانویا یا پارسا جعفری میتونید پیداش کنین قسمت های جدید رو. ولی یه گله‌ای داشتم ازتون، خیلی آمار یوتیوب پایینه. یعنی من آماری که توی پادگیرا دارم، تلگرام و اینا اصلا به کنار، آماری که توی یوتیوبه 1/15، 1/20 اون آماره. احساس میکنم یه عده فقط میان توی یوتیوب گوش میدن و میرن. نه، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین که من دلگرمی بگیرم ازتون. به دوستاتون معرفی کنین که من انگیزه اینو داشته باشم که مرتب هر دو هفته براتون اپیزود جدید بذارم. خیلی عجیبه، توی پادگیرا آمار یه چیز دیگه است، توی یوتیوب اصلا کلا یه داستان متفاوته. حالا نمیدونم، شاید هم یه مقداری از ویوا و سابسکرایبرام به خاطر قوانین یوتیوب ریزش داشته باشه، حالا اینا رو نمیدونم، ولی خلاصه حواستون رو داشته باشین دیگه. اینستاگرام و تلگرام حتما فالو داشته باشین، آیدی اینستاگرامم پارسا نقطه جعفریه، آیدی تلگرامم پارسا استریمه، PARSASTREAM. ممنون ازتون. اگه از یوتیوب دارین گوش میدین که الان بریم واسه ادامهش، اگه هم از پادگیرا و تلگرام هستین که سریع بیان یوتیوب این کارا که گفتم انجام بدین که ادامه داستان رو با هم داشته باشیم. فعلا بریم واسه بقیهش. پادکست پارانویا قسمت 14. صبح بهرام بیدارم کرد و گفت که بیام صبحانه بخورم. هیچ وقت تو مخیلم نمی گنجید که با استاد دانشگاه و عموم بشینم سر یه میز غذا بخورم. زود صبحونه رو زدم و سوار تاکسی شدم و به سمت خونه شاهین راه افتادم، یعنی خونه قدیمی خودمون. حس غریبی داشتم، یاد قدیم افتادم قبل تمام این اتفاقا. واسه خودمون خوش بودیم و میگذروندیم، ولی دست روزگار سرنوشت دیگه برامون رقم زده بود. رسیدم به خونه شاهین و زنگ در رو زدم. نگران بودم که چجوری میخواد رفتار کنه. هرچی باشه من یهو غیبم زد و کلم ولش کرده بودم به حال خودش. حتما از دستم عصبانیه، شاید اصلا کمکم نکنه. تو همین افکار شاهین در رو باز کرد و با همون اخم همیشگیش بهم زل زد. اومدم چیزی بگم که محکم بغلم کرد. بعد از اینکه فشار دادنم تو بغلش تموم شد، رفتم توی خونه و سیر تا پیاز ماجرا رو براش تعریف کردم. یه کلمه هم حرف نزد تا حرفم تموم شه. انتظار داشتم هر چی ازش بشنوم جز چیزی که گفت. وایس شماره بهار رو پیدا کنم. خیلی خوشحال بودم که خدا همچین رفیقی بهم داده. از هرچی شانس نیاوردم تو این مورد شانس آوردم. بهم گفت که حرف نزنم و رفت تو اتاق و به بهار زنگ زد. بعد از 10 دقیقه برگشت و گفت برخلاف انتظارم تا گفتم برات مشکل پیش اومده به هول و وله افتاد و گفت که بعد از اون میاد سمتم. باورم نمیشد. پس اونقدی که فکر میکردم از چشمش نیفتاده بودم و هنوز براش مهم بودم. شاهین لبخندی زد و گفت خب برنامه چیه تا بعد از ظهر؟ لباسش رو عوض کرد و با هم رفتیم به سمت خونه بهرام پیش بخشی و بهرام که با هم هماهنگ باشیم و به بهارم گفتیم که بیاد اونجا. بخشی هم با گلنسا هماهنگ کرد و قرار شد که بعد از ظهر حرکت کنیم سمتش. خوشبختانه شاهین هم ماشین داشت و میتونست ما رو ببره. دم رفتن بهرام گفت که یه کار فوری براش پیش اومده و نمیتونه بیاد و دیرتر خودش بهمون ملحق میشه. از طرفی هم شاهین با هم بود و خیالش یکمی راحت بود. با بخشی سوار ماشین شدیم و عقب نشستم و قرار شد که تو راه بریم دنبال بهار. تو مسیرمون بود. استرس دیدنشو داشتم. بارونم نم نم شروع کرده بود به باریدن. بالاخره رسیدیم و بهار سوار ماشین شد و پیش من نشست. مونده بودم باید چه واکنشی نشون بدم که بدون سلام بغلم کرد و شروع کرد به گریه کردن. قلبم داشت و دهنم می اومد. پس هنوز دوستم داشت. ازم توضیح خواست که چه اتفاقی برام افتاده. بهش گفتم که تو رو براش توضیح میدم. حرکت کردیم. تو جاده بارون شدیدتر بود. راه منحنی بود و یه طرف جاده تپه هایی بود با شیب تند و تیک سنگایی که انگار هر لحظه ممکن بود بیفتم پایین. طرف دیگه جاده هم دره بود. با دیدن این صحنه و بارونی که میزد، شاهین بهمون گفت که حتما کمربندامون رو ببندیم. در حال حرکت بودیم که ناگهان شاهین فریادی کشید. هول شدم و وقتی روبروی ماشین نگاه کردم، یه هیبت غول پیکر دیدم که به خاطر قطره‌های بارون و سرعت ماشین ظاهرش نوازه بود. تنها چیزی که متوجه شدم این بود که منقار بزرگی داشت و مطمئنن انسان نبود. شاهین فوراً ترمز کرد ولی نتونست کنترل ماشین رو نگه داره و به سمت گاردریل دره منحرف شد. حاشیه جاده جوری بود که اوایل شیب کند داشت و پر سنگ بود، ولی از جای شیب خیلی تند میشد و پشت سرش پرتگاه بود. داشتیم به پرتگاه نزدیک میشدیم. به خاطر شیب شدید دره ترمز گرفتم به هیچ وجه تأثیری نداشت، ولی خوشبختانه برخوردمون با سنگا و سرعتمون کم کرده بود و لب پرتگاه با برخورد به سنگی ماشین درب و داغون شده از حرکت ایستاد. ولی شرایط جوری بود که با هر حرکت اضافی ممکن بود ماشین به دره سقوط کنه. داشتم سکته میکردم و بهارم محکم به من چسبیده بود. بخشی فریاد کشید که هیچ کی حرکت نکنه. عقب ماشین هنوز روی زمین بود، ولی ممکن بود با کوچکترین تکون ماشین کامل به دره سقوط کنه. شاهین به بهار که وزن کمی داشت اشاره کرد که کمربند ایمنیشو باز کنه و اولین نفر از ماشین پیاده شه، ولی بهار میترسید. کمربندمو باز کردم و دستشو گرفتم و به آرومی از در عقب پیاده شدیم. شاهین تلاش کرد که به عقب ماشین بیاد و از در عقب پیاده شه که وزن جلوی ماشین سبک شه و تعادل ماشین به هم نخوره. وحشت کرده بود، اما سعی میکرد که بقیه متوجهش نشن. به آرومی به عقب ماشین اومد و دستشو به سمتم دراز کرد. برنامه‌م این بود که بدون اینکه به ماشین فشار بیارم دستشو بگیرم و به طرف سنگ بکشمش و از ماشین خارجش کنم، ولی ماشین این فرصت رو بهم نداد. درست لحظه‌ای که دستشو گرفتم ماشین به جلو متمایل شد و دستش از دستم جدا شد. ماشین به طرف دره سر خورد و من موندم و صدای فریاد برادرم که لحظه لحظه ازم دورتر می شد.
رفتم از شهر تو با یه کوله باره حرف، میدونم سخت نمیگذره اینجا بدون من. جمع میکنم بارم و میزنم به دل جاده، انگار که تو فالم تنهایی افتاده. نظر خودت واسه ما این دوری بس نیست، بگو که سهم من از تو فقط یه قاب عکس نیست. من طلب دارم ازت یه گل ساده که یادم بره فاصله بینمون افتاده. که هنوز بعد بهت دوچاره، بیا تو آسمون دلم به تو دوباره. من طلب دارم ازت یه گل ساده که یادم بره فاصله بینمون افتاده. من همونم که هنوز بد بهت دوچاره، بیا تو آسمون دلم به تاب دوباره. نگو توقم زیاده، من همه دنیا رو دنبالت گشتم با پای پیاده. همه دنیا مال تو، خواب و رویا مال تو، بگو چطور بگذرونم این شبای سردو. لرزش دستم مال من، قلب شکستم مال من، تو نمیفهمی فرق مرد و نامرد و تو با پشت یه کوه دوری، نمیتونی حال و احوال منو. من طلب کنم ازت یه گل ساده که یادم بره فاصله بینمون افتاده. من همونم که هنوز بر